رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 5:30 صبح دوشنبه 12 میزان سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یکشنبه 2 اکتبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. امیدوار هستیم که روز خوش را آغاز کرده باشین. در آغاز برنامه توجه کنین به سرخط اخبار. همکاری حکومت افغانستان در اخراج مهاجرین افغان از آلمان، حمله تندروان بر یک کمپ نظامی هند در شمال کشمیر و کاهش میزان فقر در سراسر جهان. دوستان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب گزارش را در مورد مشکلات تجار افغان در انتقال مال تجارهشان با قطار آهن چین خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. حکومت آلمان میگوید که افغانستان برای همکاری در بازگشت اتباعی آن کشور که تقاضای پناهندگی ایشان در آلمان رد شده است کمک خواهد کرد. تفصیل بیشتر از احد عزیزاده.
وزیر داخله آلمان گفت که دو کشور یک اعلامیه مشترک را پایه و اساس واضح و معتبر را برای برگشت داوطلبانه و یا اخراج مهاجرین فراهم میکند به روز یک شنبه امضا کردند. آلمان به تناسب دیگر کشورهای اروپایی شمار بیشتر مهاجرین افغان را پذیرفته است. کاهش دادن میزان پناهجویانی که به آلمان آمده اند و شمارشان در سال 2015 به 890 هزار نفر رسیده بود، یکی از اولویت های حکومت انگلا مرکل صدر اعظم آلمان است. وزارت داخله آلمان جزئیات این توافق را مهیا نساخته است.
بر اساس گزارش اردوی هند، یک کمپ نظامی اردویان کشور در ساحه برامولا در شمال کشمیر شام یک شنبه هدف گلوله‌باری تندروان قرار گرفت. این رویداد دو هفته بعد از یک حمله مشابه که طی آن 19 سرباز هندی کشته شد اتفاق افتاد. امتیاز حسین، قماندان پلیس برامولا، گفت که صدای گلوله‌باری شدید در نزدیکی کمپ 46 تفنگ‌های رشتریا شنیده می‌شد. هنوز روشن نیست که آیا تندروان قادر به داخل شدن به این کمپ گردیدن و یا خیر، و میزان تلفات دو طرف هم تا حال گزارش نشده است. در حالی که شورشیان سوری و نیروهای طرفدار حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در نقاط مختلف شهر حلب با هم درگیر شدند، نیروهای حکومتی از شورشیان خواستند که سلاح‌های خود را بر زمین گذاشته از شهر خارج شوند. یک روز بعد از آن که نیروهای طرفدار حکومت سوریه تپه استراتژیک الشقیف را در شمال حلب تسخیر کردند، گروه ناظر حقوق بشر سوریه ها مستقر در بریتانیا گزارش داد که جنگ‌های شدید در نواحی نزدیک این تپه و ناحیه بوستان البشا جریان دارد. در این جنگ‌ها نیروهای اسد به حمایت نیروی هوایی روسیه و همکاری جنگجویان به حمایت ایرانی‌ها متکی می‌باشند. وضعیت در شهر حلب چنان وخیم شده است که استفان اوبراین، هم آهنگ کننده امور بشری سازمان ملل، روز یکشنبه با صدور یک بیانیه اضطراری خواستار توقف بمباران شهر حلب شد و تقاضای واکنش فوری جامعه جهانی را برای پایان دادن به اوضاع هولناک شهر حلب نمود. او وضعیت در حلب را جهنم روی زمین خواند. بیش از 50 نفر در جریان مظاهرات در ارومیه اتیوپیا در اثر ازدحام مردم کشته شدند. این حادثه بعد از آن رخ داد که پلیس علیه مظاهره کنندگان ضد حکومت از گاز اشکاور استفاده کرده و برای متفرق ساختنشان فایل‌های اخطاریه نمود. گاز اشکاور منجر به دست و پاچگی مردم شده و باعث لگدمال شدن آنان شد. حکومت میگوید شمار زیاد مردم در این رویداد زخمی شده است. مردم مجارستان روزی یکشنبه دوم اکتبر در یک همپرسی با اکثریت آرا مش تقسیم پناهجویان را که از جانب کمیسیون اروپایی پیشنهاد شده رد کردند. تفصیل بیشتر از محمد احمدی.
این همپرسی که به ابتکار حکومت ویکتور اوربان صدر اعظم مجارستان صورت گرفت، این پرسش را مطرح کرده است که آیا می خواهید که اتحادیه اروپا بدون تایید پارلمان مجارستان این کشور را به اسکان اجباری شهروندان خارجی در مجارستان ملزم کند یا خیر. ویکتور اوربان از مخالفان مهم مشی اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان است و در یک سال گذشته در مرزهای جنوبی مجارستان دیوارهایی را بلند کرده و هزاران پلیس را برای جلوگیری از ورود پناهجویان به خاک این کشور مستقر کرده است. کمیسیون اروپایی اعلام کرده که این همپرسی مدار اعتبار نیست و تأثیری بر تعهدات مجارستان ندارد، زیرا کمتر از 50% از رای دهندگان ثبت شده در آن اشتراک کرده بودند.
ادامه اخبار. یک خبرنگار عکاس هلندی روز یکشنبه در شهر سرت لیبیا هدف گلوله یک نشانزن قرار گرفت. جیرون اورلیمانس زمان کشته شد که از یک تیم پاکسازی ماین در بخشهایی از شهر که در این اواخر از کنترل داعش خارج شده است عکاسی میکرد. از این عکاس هلندی که 45 سال عمر داشت، 3 طفل خردسال به جا مانده است. و بانک جهانی اعلام کرد که شمار افرادی که در سراسر جهان زیر خط فقر زندگی می کردند با وجود رشد کنده اقتصاد تا بیش از 100 میلیون نفر کاهش یافته است. به گفته بانک جهانی، بیشترین افزایش درآمد نظر به ارقام جدید در آسیا به ویژه چین، اندونزیا و هند مشاهده شده است. یافته های جدید جهان را به هدف ملل متحد برای خاتمه بخشیدن به فقر شدید تا سال 2030 میلادی نزدیک تر کرده است. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:37 صبح به وقت افغانستان است. بخش گزارش را با گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. تاجران افغان می‌خواستند اموال صادراتی خود را توسط واگن‌های خالی قطار چینایی که قبلاً اموال و کالاهای تجارتی را از چین به شهر مزار شریف آورده بود انتقال بدهند که با دشواری‌ها مواجه شدند. ازبکستان این واگن‌های ریل را که از مسیر آن می‌گذرد اجازه نمی‌دهد که از داخل افغانستان بارگیری نماید، بلکه می‌خواهد تجار افغان ابتدا اموال و کالاهای تجارتی خود را توسط کشتی‌ها از بندر حیرتان به آن سوی دریا و شهرک بندری ترمز انتقال بدهند، سپس از این شهر بندری ترمز دوباره بارگیری نموده به کشور چین منتقل شود. شرح بیشتر گزارش را در این مورد از عبدالحی ورشان مشنوید.
نصیر احمد هاشمی، مدیر اجرایی اتاق تجارت و صنایع بلخ، در گفتگو با رسانه‌ها گفت که مقامات مرزی ازبکستان به بهانه مسائل امنیتی این مشکل را ایجاد کردند.
ما اجازه چی نداریم که از حیرتان بارگیری بکنیم صادرات ما. در ترمز بارگیری میکنیم، ما اموال صادرات ما در کشتی برو طرف دریا انتقال میدیم، بعد از ما میتونیم کل واگن بگیریم.
در حال حاضر 68 واگن خالی که چند قبل اموال تجارتی چین را برای نخستین بار توسط خط ریل از مسیر ازبکستان وارد خاک افغانستان کرده بود در بندر حیرتان وجود دارد. و گفته مدیر اجرایی اتاق تجارت و صنایع بلخ، تقاضای مقامات مرزی ازبکستان این است که اموال تاجران افغان با کد کشور ازبکستان دوباره به واگن‌های خط آهن چین بارگیری شده به آن کشور منتقل گردد. این مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که انتقال اموال صادراتی افغانستان یک بار توسط کشتی به ازبکستان و سپس بارگیری مجدد آن به واگن‌های خالی چین در بندر ترمیز از یک سو مصارف اضافی را ایجاب میکنند، از سوی دیگر جابجایی و بارگیری‌های متعدد سبب تخریب و آسیب اموال تجارتی نیز میشود. آذرخش حافظی، مسئول روابط بین‌المللی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، این کار ازبکستان را برخلاف اصول حسن همجواری، قوانین و فیصله‌های کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌پندارد.
ما متاسفانه این رویه را ازبکستان از مدت دراز به این طرف عملی میکنه و بعض حلقات در اونجا وجود دارن که خلاف تمام کنوانسیون های بین المللی و خلاف تمام تسهیلاتی که اونا مکلف هستن به عنوان یک کشور همسایه برای ما انجام بدن، اینا مانع بارگیری واگن های خالی به مقصد کشورهای ثانوی میشن.
ایجاد مشکلات ترانزیتی از سوی ازبکستان تازگی ندارد، بلکه در گذشته نیز بارها جلوی صادرات کشمش افغانستان از طریق خاک ازبکستان به بهانه های مختلف گرفته شده است که کسر بیلانس اسعاری و از بین رفتن کشمش صادراتی را در پی داشته است. کارشناسان مسائل حقوقی میگویند که افغانستان اول باید روی رفت و برگشت واگن‌های خط آهن چین مطالعه دقیق انجام میداد. حالا که ازبکستان تاجران افغان را در مقابل کاری انجام شده قرار داده است، افغانستان میتواند برای حل قضیه به کنوانسیون ژنو، به سازمان ملل و به تمام مؤسسات بین‌المللی که ترانسپورت جاده و ترانزیت را تنظیم میکنند به صورت رسمی شکایت بکند. سیف الدین ساهون استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل در مورد اینکه ازبکستان به دنبال چی هست گفت:
شاید برای اینکه محصول دریافت بکنه، برای اینکه بالاخره من حصار خدا بر واردات و صادرات افغانستان کنترل کنه، به خاطر اینکه اوتوریته و اقتدار دولتی خود اعمال کنه و به دنبال این باشه که بازم محدودیت ها و نفوذ نظام اقتصادی خود در حقیقت در منطقه سرا نگاه کنه. متاسفانه در طول سالهای این محدودیت ها ایجاد کرده بود و افغانستان با این محدودیت ها بالاخره تمکین میکرد.
افغانستان قبل از این با همسایه شرقی خود پاکستان مشکل داشت. برغم وجود توافقنامه های دو جانبه ترانزیتی چون اپتا و میثاق های بین المللی، برای تاجران افغانستان اجازه داده نمیشد که از طریق بندر واگا با هند تجارت کنند. این کار پاکستان سبب شد که افغانستان هفته گذشته دست به عمل بلمثل بزند و اعلام کرد که دیگر موترهای حامل اموال و کالاهای تجارتی پاکستان نمیتوانند از طریق خاک افغانستان به کشورهای آسیای میانه برود. رئیس جمهور غنی از روی پاکستان که از بنادر و جاده ها استفاده ابزاری سیاسی میکند به سطوح آمد و گفت: افغانستان دیگر به یک بندر و یک کشور محصور نیست، بلکه جاده ها و بنادر متعدد بر روی افغانستان گشوده شدند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
حکومت افغانستان افراد ناشنوا را به دست فراموشی سپرده است. گزارش را در این مورد خدمتتان تقدیم میکنیم. مسئولان لیسه مسلکی ناشنوایان در ولایت هرات میگویند نبود یک نصاب تعلیمی خاص و زمینه کار برای افراد ناشنوا و فاقد توانایی گفتار در جامعه باعث شده تا شمار زیادی از دختران و پسران ناشنوا در این ولایت خانه نشین شوند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
افرادی که توانایی سخن گفتن و شنیدن را ندارند، این بار با برگزاری یک مراسم و دعوت نمودن از فعالان مدنی به همراه شماری از مردم در ولایت هرات، سعی در محکم نمودن جای پای خود در جامعه دارند. این دختران و پسران جوان به بهانه تجلیل از روز جهانی ناشنوایان، با استفاده از حرکات دست و زبان اشاره، حکومت افغانستان را بی توجه در قبال وضعیتشان در جامعه خواندند و خواهان دسترسی به حقوق بشری چون حق تحصیل و کار در جامعه شدند. عبداللطیف حسنیار، سرپرست تنها لیسه مسلکی ناشنوایان در ولایت هرات میگوید همکنون بیشتر از 5000 دختر و پسر ناشنوا و لال در 5 ولسوالی انجیل، گذره، زندجان، کرخ و مرکز شهر هرات زندگی میکنند که تنها برای 218 تن آنها زمینه درس خواندن مساعد است. آقای حسنیار میگوید بیشتر این افراد از بدو تولد و شمار دیگر از آنها بر اثر حادثات ترافیکی و واقعات جنگ ناشنوا و لال میباشند. این مسئول لیسه مسلکی ناشنوایان میگوید در مدت یک دهه اخیر که این لیسه از جانب مؤسسات خارجی به اداره معارف هرات سپرده شده، تا به حال هیچ کار اساسی در قسمت ایجاد یک نصاب تحصیلی و تعلیمی به شاگردان ناشنوا صورت نگرفته است.
امکانات کامل مختص برای ناشنوان وجود نداره. نصاب تعلیمی اصلا برای از اینا وجود نداره. باید نصاب ساخته شه و نصاب از اینا نصاب تعلیمات عمومیه. عین مت، این درس، این کتب برای ناشنوان تدریس می‌کنند. در حالی که باید متفاوت باشه، چون که حجم درس برای شنوا سنگینه، برای ناشنوا که به جا خوب باشه. و کارهایی که داریم که او را دیپارتمنت حرفوی خور ما شروع کردیم، 4 رشته برای دخترها و 4 رشته برای بچه‌ها که دیپارتمنت ما عبارت از خیاطی، نقاشی، پوستندوزی، اندیفکاری و کشت نباتات زینتی.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات نیز میگویند این نگرانی وجود دارد که این افراد بعد از فراغت از لیسه نتوانند در مؤسسات تحصیلات عالی ادامه تحصیل دهند. عبدالقادر رحیمی رئیس این کمیسیون در هرات همچنان از حکومت می‌خواهد تا با روی دست گرفتن برنامه‌های آموزشی خاص برای این قشر از طریق رسانه‌ها زمینه دسترسی آنها به اطلاعات روز را فراهم کنند.
متاسفانه افراد فراموش شده هستند در جامعه ما، نه تنها که دولت بلکه مردم هم، رسانه ها هم و اینا هیچ توجهی نکردن. ما امروز در رسانه های تصویری خود هیچ برنامه‌ای به خاطر افراد دارای نیازمندی های ویژه نداریم، به خصوص کسایی که نشانه ها هستن حداقل حق دارن که اخبار روز بشنون یا بدانن. پس گویا این افراد فراموش شدن، برای اینا کس توجه نداره. به همین ترتیب وقتی که این افراد از صنف 12 فارغ میشن و به پانتونا را پیدا میکنن، باز کدام برنامه خاص برای اینا وجود داره که درس بخونن و فردا به عنوان فرد متخصص در جامعه مطرح باشن؟
از سوی دیگر شبنم فروتن، یک تن از معلمان لیسه مسلکی ناشنوایان در هرات، نیز میگوید بی توجهی حکومت به این قشر در راستای فراهم نمودن زمینه کار و حضور پررنگشان در جامعه باعث شده تا شماری از این دختران و پسران ناشنوا از سرنوشت آینده خود ناامید شوند. خانم فروتن همچنان از خانواده های افغان می خواهد تا هیچ فرقی بین اطفال سالم و خواستشان قائل نشوند و به توانمندی آنان در جامعه بیفزایند.
مشکلات اونده که دارم فقط تحت فامیل خونه یک قشر ناشنوا که هست نمیشمرم، سمی زیاد به اون نمیدم تحت فامیل که هست. اگه بشه که بچه ها ناشنوا خواهم امرنگ ناشنوا برای این اهمیت بدم، اینا قشر مهم جامعه ما، میتونم جامعه ما خیلی کمک های دیگر بکنم. اگر خود اینا هم کریشه و بتونم کار کنم، میتونم در آینده یک شخص مهم به جامعه بشم. فقط دولت باید برای از اینا زمینی کار مساعد تر کنه که اینا هم بتونم در جامعه کار کنم. حالا اینا بیشتر میگن ما درس میخونیم، ما با آینده میخوایم چه کار بشیم. پس اگر فکر کنه که به خونه خوب بشینیم در آینده عمو دارن انجام میدن، به خاطر که دولت بده ما ارزش نمیده که بریم ما کار بده، وظیفه بده.
اما مقام های وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان میگویند بر اساس قانون کار، افراد معلول و معیوب در این کشور حق دسترسی به کار و استخدام در ادارات دولتی را دارند. همکنون در 3 ولایت کابل، هرات و مزار شریف 3 لیسه مسلکی ناشنوایان فعال است که زمینه تعلیم برای افراد ناشنوا و فاقد توانایی گفتار را فراهم کرده است. بر اساس آخرین آمارها بیشتر از 50,000 فرد ناشنوا و فاقد توانایی گفتار در افغانستان زندگی می کنند که 80% آنها به خدمات تعلیمی دسترسی ندارند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:47 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه گزارش ها، در خلال اعتراضات ضد هند در سراسر پاکستان، رئیس اداره منطقه کشمیر آزاد تحت اداره پاکستان روز یکشنبه نقص خط کنترل توسط هند را بزدلانه خواند. بر اساس گزارش اردوی هند، یک کمپ نظامی اردوی هند در ساحه برامولا در شمال کشمیر شام یکشنبه هدف گلوله‌باری تندروان قرار گرفت. این رویداد 2 هفته بعد از یک حمله مشابه که طی آن 19 سرباز هندی کشته شد اتفاق افتاد. همکارم محمد احمدی گزارش خبرگزاری رویترز را در ارتباط به رویدادها بین هند و پاکستان خدمتتان تقدیم می کند.
این تبادله آتشباری چند روز بعد از آن به عمل آمده است که دهلی نو گفت که سربازان هندی با عبور از سرحد جانب پاکستان تندروان مزنون را در به اصطلاح حمله هدفمند کشتند. عملیاتی که پاکستان میگوید هیچ رخ نداده است. پاکستان گفت 2 سرباز پاکستانی در تبادله آتش اسلحه کشته شده است، اما ادعای هند را رد کرده. گفت که هند هیچ هدفی را در آن طرف خط کنترل در منطقه قلمرو پرمناقشه هیمالیایی هدف قرار نداده است. مسعود خان رئیس منطقه جمو و کشمیر آزاد گفت:
The people and the government of Azad Jammu and Kashmir strongly condemn the cowardly and dastardly.
مسعود خان گفت مردم در حکومت جمو و کشمیر آزاد به شدت نقض بزدلانه و شرم‌آور هند را در خط کنترل به تاریخ 29 سپتامبر محکوم می کنند. در آن حمله 2 سرباز پاکستانی مربوط نیروهای مسلح کشته شد. خان گفت که هند می خواهد کشمیر پاکستان را هدف قرار دهد، اما به هر تهاجمی پاسخ مناسبی داده خواهد شد. مسعود خان گفت هند به بهانه حمله در منطقه یوری و نقض خط کنترل تلاش دارد تا توجه را از کشتار و سایر جنایات شنیع در کشمیر تحت اشغال هند منحرف سازد. او افزود که اکنون هند می خواهد کشمیر آزاد را هدف قرار دهد. مسعود خان گفت ما حاضر هستیم به هر تهاجمی و تخطی از جانب هند پاسخ دهیم. افسران اردوی هر دو کشور روز شنبه یکدیگر را به خاطر آغاز آتشباری در خط کنترل مقصر دانستند. از تلفات گزارشی نیست. دو کشور از زمان استقلال خود از هند در سال 1947 از بریتانیا سه بار جنگیدن که دو جنگ آن به خاطر کشمیر بوده است. هر دو کشور مدعی کنترل کامل آن منطقه هستند. با بروز تنش احساسات در هند و پاکستان بلند رفته است. اعتراض کنندگان خشمگین تصاویر و تندیس‌های نرندرا مودی صدر اعظم هند را در جریان اعتراضات ضد هندی در شهرهای مختلف پاکستان با آتش کشیدند. در یک اعتراض که در آن جامعه اقلیت هندوی پاکستان نیز در اسلام آباد شرکت کرده بود، معترضین شعار ضد مودی فریاد زدند. کشمیر در خلال یکی از بدترین ناآرامی‌ها از 8 جولای به این سو بعد از کشته شدن برهان بانی، یک قمندان گروه جدای طلب جبل المجاهدین مستقر در پاکستان توسط نیروهای امنیتی است. سینماهای پاکستانی نمایش فیلم‌های هندی را در همبستگی با نیروهای مسلح آن کشور متوقف کرده‌اند. رسانه‌های هندی گزارش دادند که یک رهبر حزب راستگرای منطقه‌ای گفته است هفته گذشته به هنرمندان پاکستانی 48 ساعت وقت داد تا هند را ترک کنند یا مجبور می شوند هند را ترک کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و گزارش بعدی. تریسا می صدر اعظم بریتانیا می گوید که قرار است کشورش در آخر ماه مارچ سال 2017 میلادی به صورت رسمی روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. اظهارات صدر اعظم بریتانیا به حدس و گمان‌ها در مورد تعیین تاریخ خروج رسمی آن کشور از اتحادیه اروپا خاتمه داد. شرح بیشترین گزارش را از احد عزیزاده می‌شنوید.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا در کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار بریتانیا دورنمای خود را در مورد بریتانیای پس از عضویت اتحادیه اروپا بیان کرد. اعلام خروج عملی بریتانیا از اتحادیه اروپا با استقبال قانونگذاران مواجه شد. قبلا زمانی که صدر اعظم بریتانیا در مورد خروج عملی از اتحادیه اروپا اوایل سال 2017 را اعلام کرده بود، بسیاری از ناظران حدس و گمان می‌بردند که خانم می ممکن منتظر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و حتی انتخابات آلمان که در تابستان سال آینده برگزار می‌گردد باشد. در ماه جون امسال مردم در یک همه‌پرسی خواهان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شدند. در همین حال صدر اعظم بریتانیا گفته است که از پارلمان آن کشور تقاضا خواهد کرد تا قانون اتحادیه اروپا را ملغا کند، قانونی که بر قوانین بریتانیا حاکمیت می‌کند. در عوض خانم تریسا گفته است که قوانین اتحادیه اروپا را در قوانین بریتانیا دخیل خواهد کرد و به تعقیب آن در هر موضوع نظر به نیازمندی اقدامات لازم را روی دست خواهد گرفت. و گفت معنیش این است که انگلستان یک کشور و ملت دارای استقلال و حاکمیت خواهد بود و این کشور قوانین خود را وضع خواهد کرد. صدر اعظم بریتانیا همچنین گفته است که تعیین زمان مشخص برای خروج از اتحادیه اروپا برای طرفین انگلستان و اتحادیه اروپا فرصت خواهد داد تا کارهای مقدماتی آغاز گردد و زمانی که روند خروج به صورت رسمی آغاز گردید همه چیز با آسانی به پیش برود. تا حال رهبران اتحادیه اروپا دخل شدن در چنین نوع مباحث را رد کردند. اما دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا از طریق صفحه تویتر خود از موقف صدر اعظم بریتانیا حمایت کرده و گفته است که اعلام صدر اعظم بریتانیا برای آغاز روند خروج رسمی آن کشور از اتحادیه اروپا وضاحت برای خروج انگلستان و مباحث مربوط به آن است. انتظار می رود که موضوع مهاجرین یکی از مباحث جدی میان بریتانیا و دول عضو اتحادیه اروپا باشد. علاوه بر آن موضوع دیگری که در مورد مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد سرنوشت میلیون ها شهروند اروپایی است که در بریتانیا زندگی می کنند و مصروف کار هستند. صدر اعظم بریتانیا گفته است که در پهلوی خروج از اتحادیه اروپا مردم آن کشور از حکومت بریتانیا خواهان رسیدگی به موضوع مهاجرین و کارگران اروپایی در داخل آن کشور هستند. خانم می گوید که در این دو مورد نظر مردم کشورش را خواهد گرفت. وی گفت جدا از پیام مردم در مورد خروج از اتحادیه اروپا فکر می کنم که مردم بریتانیا پیام واضح دیگر نیز داشتند و آن این که آنان از ما می خواهند تا رفت و آمد شهروندان اروپایی را به داخل بریتانیا نیز تحت کنترل داشته باشیم. بنابراین ما با آن موضوعات رسیدگی خواهیم کرد. صدر اعظم بریتانیا این مفکوره را نیز به صورت کامل رد کرد که بخشی از انگلستان قادر باشند تا خود با اتحادیه اروپا مذاکره کنند. اظهارات خانم می به صورت مستقیم متوجه اسکاتلند بود که مردم آن در سال 2014 میلادی از طریق یک نظرسنجی استقلال از انگلستان را رد کرد. اسکاتلند خانه داشتن ارتباط با اتحادیه اروپا، زیرا مناسبات متعدد تجارتی با اتحادیه اروپا دارد.
و گفت
ما من حیث یک انگلستان واحد مذاکره خواهیم کرد و ما به حیث یک انگلستان واحد از اتحادیه اروپا جدا می شویم. راه برون رفت از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وجود ندارد. هیچگاهی به ملی‌گرایی های تفرقه انداز اجازه نخواهیم داد تا روابط با ارزش میان 4 ایالت دولت شاهی را تضعیف کند. اظهارات سردزم بریتانیا در مورد تعیین آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا با واکنش منتقدین نیز مواجه شده است. آنا صبری، یک وزیر سابق بریتانیا، گفته است که تعیین زمان خروج در ماه مارس سال آینده پیش از وقت است و وی در این مورد نگران است، زیرا به گفته او روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا زمانگیر است و انگلستان به گونه ای باید از اتحادیه اروپا جدا شود که توافق مناسب به دست آید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آخرین گزارش این ساعت. هند باعث سومین کشور بزرگ جهان که بیشترین گاز گلخانه‌ای بعد از چین و ایالات متحده تولید می‌کند رسماً توافقنامه پاریس را در مورد تغییر اقلیم پذیرفت. گزارش رویترز را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
هند که سومین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهان محسوب می‌گردد، به صورت رسمی یک شنبه به کشورهای پیوست که پیمان جهانی تغییر اقلیم را پذیرفتند و به این ترتیب این پیمان یک قدم پیشتر به سوی تطبیق آن گام برداشت. این توافقنامه را 200 کشور جهان در پاریس در ماه دسامبر سال گذشته پذیرفته بودند. هدف از آن را می توان در تقلیل تولید گازهای گلخانه‌ای سراغ کرد که به اساس آن به جای استفاده از مواد سوخت فسیلی از سایر منابع استفاده شود تا به این وسیله اضافه شدن به گرمای جهان 2 درجه سانتیگراد تقلیل یابد و به پیمانه قبل از انقلاب سنتی کاهش یابد. اما برای این که پیمان بتواند رسماً نافذ شود، باید کم از کم کشورهای آن را به تصویب برسانند که 55% مسئول تولید گازهای گلخانه‌ای می باشند. انیل مدهوف، وزیر محیط زیست هند، می گوید ابتدا این موضوع توسط نرندرا مودی، صدر اعظم هند، در 25 سپتامبر در کوژیکود اعلان گردید که به تعقیب آن کابینه کشور آن را به تصویب رسانید. پرانب مکرجی، رئیس جمهور کشور، نیز آن را توشیح کرد و ما به زودی اوراق آن را به ملل متحد می فرستیم. هفته آینده قرار است 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی به طور دستجمعی آن را به تصویب برسانند که در این صورت اندازه 55% کشورهای تولید کننده گازهای گلخانه‌ای تکمیل می شود. این کار باعث می شود که پیمان تغییر اقلیم در ماه نوامبر و قبل از گفتگوهای تغییر اقلیم در مراکش نافذ گردد. توافقنامه پاریس وقتی تقویت شد که ایالات متحده و چین، 2 کشور بزرگ تولید کننده گاز گلخانه‌ای، از پذیرفتن این توافقنامه به ملل متحد خبر دادند. نگرانی روی اشتراک ایالات متحده در این توافقنامه وجود دارد، اما اگر این کار قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت گیرد، در این صورت دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه، در صورت پیروزی نخواهد توانست که با آن مخالفت کند، در حالی که هیلری کلینتون از این توافقنامه به جدیت پشتیبانی می کند. هند تقاضا کرده است تا روی توافقنامه کارهای بیشتر قبل از تصویب آن صورت گیرد.
و حال پیشگویی وضع آب و هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان که به حساب سانتیگراد برای امروز چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین درجه حرارت 7، آسمان صاف پیش بینی شده است. فیض آباد 26-11، غزنی 28-12، جلال آباد 38-24، کابل 30-14، کندهار 33-14، قندوز 27-13، مزار شریف 25-16، سالنگ شمالی 9-3 و سالنگ جنوبی 13-4. همه این مناطق با آسمان صاف برای امروز پیش بینی شده است.
فشرده اخبار. حکومت آلمان میگوید که افغانستان برای همکاری در بازگشت اتباعی آن کشور که تقاضای پناهندگی ایشان در آلمان رد شده است کمک خواهد کرد. بر اساس گزارش اردوی هند، یک کمپ نظامی اردوی آن کشور در ساحه برامولا در شمال کشمیر شام یکشنبه هدف گلوله‌باری تندروان قرار گرفت و شورشیان سوری و نیروهای طرفدار حکومت بشار الاسد در نقاط مختلف شهر علب با هم درگیرند و نیروهای حکومتی از شورشان خواستند که سلاح‌های خود را بر زمین گذاشته از شهر خارج شوند. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره با آخرین اخبار و گزارش‌ها خدمت شما عزیزان حاضر میشیم. همکاران ما در بخش پشتو آماده نشر برنامه خود هستند.
امریکا